اعوذ بالله الصمد العلیم من شر الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صل الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین. بهم نتولا و من اعدائهم نتبرع الی الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي امير المؤمنين والائمه المعصومين. عرض ادب و احترام محضر همه شما عزیزان، برادران و خواهران، ان شاء الله که طاعات و عبادات شما قبول باشه. الحمد لله والمنه به حکمت 123 نهج البلاغه رسیدیم. و قال علیه السلام طوبی لمن زل فی نفسه. امیر المؤمنین سلام الله علیه در این حکمت چند عنوان را با شروع طوبی، خوش به حال کسی که این ویژگی ها رو داره، خوش به حال کسی که چنین صفاتی داره، عنوان این حکمت رو میگذاریم خوشبختی از دیدگاه امیر المؤمنین علیه السلام. چه کسانی خوشبختن؟ کسانی که ویژگی ها و صفات زیر رو در خودشون ایجاد کنن و به اونها پایبند باشن. قبل از شروع عرض کنم که طبق برخی از نسخه ها مثل نسخه مرحوم فیض الاسلام، این حکمت در واقع ادامه حکمت قبله. حکمت 122 و 123 در بعضی از نسخه ها به هم پیوسته از یک حکمت حساب میشه، ولی طبق برخی نسخه های نسخه‌ای که ما الان داریم، صبحی صالح آیت الله مکارم، دو تا حکمت جداگونه هستن. نکته دوم این که این حکمت و حکمت 122 هم از رسول الله نقل شدن هم از امیر المؤمنین، و می دانیم آنچه که امیر المؤمنین سلام الله علیه از علم دارد همه را از وجود نازنین پیغمبر گرفته. لذا اگر بعضی وقتها در نهج البلاغه مواردی داریم که کلامی از امیر المؤمنین در بقیه کتب از پیغمبر هم نقل شده، هیچ ایرادی نداره، چون امیر المؤمنین هرچه علم دارد از رسول الله گرفته. در هر صورت مرحوم سید در پایان همین حکمت می فرماد که و من الناس من ینسب هذا الکلام الی رسول الله و کذالک الذی قبله. بعضی ها هستند که این حکمت و حکمت قبل را از پیغمبر نقل کردند، که عرض کردیم هیچ ایرادی نداره. اینجا 8 عنوان داریم به عنوان خوشبخت ها، کسانی که خوش به حال اونهاست، یکی یکی می خونیم و عرض می کنیم. فرمود طوبی لمن زل فی نفسه. خوش به حال کسی که درون خودش، نزد خودش، این حالت شکستگی رو داره، این حالت ذلت رو داره. انسان در مقابل دیگران نباید دنبال تکبر و غرور و خود برتربینی باشه. ما از کسی بالاتر نیستیم، ما نسبت به همه افراد پایین تریم. این که در درون ما، این که در عمق جان ما این مطلب باشه، ما از کسی برتر نیستیم، ما نسبت به کسی تفاخری نداریم. انسان درون خودش شکسته باشه، درون خودش متواضع باشه تا خدای متعال او رو بالا ببره. اگر کسی سراغ تکبر رفت، یعنی خودش رو خیلی حساب کرد، زمین میخوره. ولی کسی که خودش رو حساب نکرد، ذلت نفس داشت، در درون خودش رو متهم میکرد، این شخص بزرگ میشه. امیرالمؤمنین در قررالحکم فرمود ثمرت التواضع المحبه. کسی که اهل تواضع باشه محبوب میشه، عزیز میشه. کسی که اهل تواضع باشد درون خودش رو خیلی بالا نبره، هم پیش خلق هم پیش خدا عزیز میشه، مردم او رو دوستش دارن. ولی برعکس، کسی که بخواد ادعای بزرگی کنه، از چشم مردم و از چشم خدا قطعا میفته. در خطبه متقین هم امیرالمؤمنین صفات متقین رو وقتی ذکر میکنه فرمود لا یرزون من اعمالهم القلیل. متقی کسی است که عمل خودش رو زیاد نمیبینه. لا استکثرون الکثیر، هی دنبال این نیست که بگه من خیلی عمل دارم، به همین 4 تا عمل کم خودش هم راضی نیست. فهم لانفسهم متهمون. اینا مدام خودشون رو در مزان اتهام قرار میدن، من آدم کاملی نیستم، من خیلی گناه دارم، من اشتباه کردم، من فلانجا خطا کردم، مدام خودش رو در معرض اتهام قرار میده، ولی نسبت به بقیه مردم اتهام نمیزنه. نوعا افراد برعکسن، خودشون رو خوب حساب میکنن به بقیه اتهام میزنن. حضرت فرمود متقی کسی است که نسبت به خودش اتهام دارد، نسبت به بقیه با حسن ظن برخورد میکنه. اولین کسی که خوش به حال اوست کسی که این حالت تواضع درونی رو داشته باشه. ما در ادعیه ماه مبارک رمضان میخوانیم که و فی نفسی فذللنی و فی اعین الناس فعظمنی، خدایا مرا در درون خودم این شکستگی رو به من بده، این که من کسی نیستم، این که اگر تو توجهی به من نکنی من هیچ نام و نشان و عنوانی ندارم، درون خودم این ذلت را، شکستگی را، تواضع را حس کنم. بعد فعظمنی، در نگاه مردم انسان بزرگ میشه. بارها عرض کردیم کسانی که دنبال اینن با عجب، با خود برتربینی بزرگ بشن، اینا قطعا زمین میخورن، مردم خوششون نمیاد از کسی که این منم منم کنه. ولی اگر کسی اهل تواضع بود، اهل خضوع بود، این در نگاه مردم بزرگ و بزرگوار میشه. دومین گروهی که خوش به حال اونهاست، دومین گروهی که حضرت فرمود توبالک، خوش به حال تو، آفرین بر تو، فرمود و کسانی که و تا و کسب، کسی که تاب یعنی طیب و طاهر باشد، کسی که کسب و کارش، درآمدش، دخل و خرجش طیب و طاهر باشه. خوش به حال تو، خوش به حال اون کاسبی که از راه حلال کسب درآمد میکنه، خوش به حال اون کارمندی که وقتی که سر کاره کم نمیگذاره، مردم را اذیت نمیکنه، در اون ساعتی که مقرر است حضور داره، زحمت میکشه. خوش به حال کسی که شغل آزاد داره ولی کم فروشی نمیکنه، ولی مردم را اذیت نمیکنه و تا به کسبو. حضرت فرمود بازاری ها میتواند خوش به حالشون باشه به شرط اینکه این کسب طیب و طاهر رو در سرلوحه کار خودشون قرار بدن، نسب العین مدام نگاه کنن. آقا علی علیه السلام از ما خواست که کسب و کار طیب و طاهری داشته باشیم، دغلکاری نباشه، نیرنگ نباشه، قشه در معامله نباشه، ربا نباشه، نزول نباشه، هیچ کدام از اینها نباشه تا درآمد انسان یک درآمد حلالی باشه. امام صادق سلام الله علیه فرمود من سره و ایستجاب له دعوته فلیتب مکسبه. اگر کسی میخواد مستجاب و دعوه بشه، اگر کسی میخواد دست به دعا بلند کرد خدا حرفش رو رد نکنه، این نگاه کنه چطور پول در میاره. این که تو درست پول در بیاری، پول حلال، لقمه حلال داشته باشی، مستجاب و دعوه میکند تو را. در روایت دیگه از پیغمبر داریم که شبیه همین فقط یه اضافه ای داره، من احب ایستجاب دعاؤه فلیت مطعمه و مکسبه. کسی که میخواهد به استجابت دعا برسه ببیند چه چیزی میخورد، از کجا در میاره، کسب و کارش و خورد و خوراکش رو دقت کنه. انسان هر چیزی نخوره، لقمه شبهناک نخوره، مال حرام، مال شبهناک وارد زندگیش نشه، مستجاب و دعوه میشه، به بالاترین درجات میرسه. امیر المؤمنین میگه خوش به حال تو، خیلی سخته، ولی اگر کسی به این مقام رسید واقعا خوش به حال اوست. شخصی دنبال امیر المؤمنین علیه السلام راه افتاده، حضرت برگشت نگاه کرد گفت چی میخوای دنبال من حرکت میکنی؟ گفت آقا من 3 سوال دارم از شما، در مورد شرافت و مروت و عقل میخواهم بپرسم. امیر المؤمنین فرمود اما الشرف فمن شرفه السلطان شرفه. آدم شریف کسی نیست که هی دنبال این و اون بره، آدم شریف کسی است که چنان عظمتی داشته باشه بزرگان و اشراف و سلاطین به دیدن اون بیاد. پس شریف کسی است که اونقدر علم و تواضع و اخلاق و ایمان داشته باشه دیگران به سمت او بیان. 2 و اما المروعه فاصلاح المعیشه. مروت، جوانمردی آن است که انسان درست پول در بیاره، درست خرج کنه، این کسب و کارش درست باشه. جوانمرد کسی نیست که حالا چاقو تو جیبش بگذاره، جوانمردی به سبیل و به یقه باز نیست، جوانمردی به حلال خوری است، جوانمردی به این انسان زحمت بکشه لقمه حلال. و بعد هم فرمود و اما العقل فمن اتقى الله عقل. عاقل کسی است که متقی باشه. اگر کسی اهل تقوا باشه، در این ماه مبارک رمضان حرف خدا رو بر حرف نفس ترجیح بده، خدا گفته روزه بگیر، سخته، درست سخته، ولی من روزه میگیرم چون حرف خدا را از حرف نفس بیشتر میپذیرم. این شخص عاقل است و کسی که به بهانه سخته گشنم میشه، نمیتونم، چی گفته، به این بهانه ها بخواد روزه را ترک کنه، قرآن را ترک کنه، نماز را ترک کنه، حضرت فرمود این عاقل نیست. معیار عقل تمسک به شریعت است، تمسک به دین مبین اسلامه. خب ما در روایت داریم این جمله را که همه شما شنیدید، پیغمبر دست کارگر رو میبوسید. قصه چیست؟ وقتی پیغمبر از غزوه تبوک برگشتن، شخصی است به نام سعد انصاری آمد خدمت پیغمبر، پیغمبر رو در آغوش گرفت، آمد پیغمبر رو بوسید. همین که با هم دست دادن، پیغمبر دیدین دستش چقدر زمخته، چقدر پینه بسته است. فرمود که چرا دستت اینطوریه؟ عرض کرد آقا جان من کارگرم، صبح تا شب بیل دستمه، باغ‌ها رو باید درست کنم، آبیاری کنم، زحمت بکشم یه لقمه نون برای زن و بچه‌م ببرم. پیغمبر فقبل یده، پیغمبر خم شد، دست این کارگر رو بوسید. بعد فرمود هاذهی یدن لا تمسه النار، این دستی است که آتش او را به هیچ وجه در بر نمیگیرد. اگر کسی دنبال کسب و کار حلال باشه، پیغمبر دست او رو میبوسه. خوش به حال اوست، امیرالمؤمنین از او تعریف و تمجید میکنه. ما دنبال این باشیم تا میتوانیم، تا میشود باید انسان حلال خور باشه، به کم قانع باش ولی به حلال، نه اینکه زیاد باشه شبهناک باشه، زیاد باشه العیاذ بالله مال حرام وارد زندگی انسان بشه. این روایت رو بخونم محضر شما عزیزان، کسانی که اهل زحمتن، کسانی که وقتی از سر کار برمیگردن دیگه بیهوش میشن از خستگی، اونقدر زحمت کشیده صبح تا شب برای اینکه زندگیش در آرامش باشه، برای اینکه زن و بچهش راحت باشن، دستش جلوی دیگران دراز نباشه. پیغمبر فرمود من بات کالن من طلب الحلال بات مقفورن له، کسی که از شدت خستگی شب خوابش ببره، اومده بود خونه قبل از این که بخواد یه لقمه غذا بخوره، از شدت خستگی خوابش برد. حضرت فرمود که بات مقفورن له، این آقا خوابش خواب غفران است، گناهانش پاک شد. کسی که آمد برای یک لقمه حلال زحمت کشید، خستگی، عرق ریخت، آمد خانه اصلا بیهوش شد، از حال رفت. پیغمبر فرمود این بخشیده شد دیگه. این حرف رسول مکرم، حرف ما نیست، ماه مبارک رمضان، دروغ بستن به خدا و به آل الله روزه را باطل میکنه، این در احادیث ما آمده. خب چرا ما دنبال کسب حلال نباشیم؟ غفران هم میخواهیم، بخشش هم میخواهیم، همینجاست. انسان دنبال کسب و کار حلال باشه، هم زندگیش برکت پیدا میکنه، هم به اون الله اون گناهی، خطای، اشتباهی اگر بوده از بین میره، هم معنویت پیدا میکنه. انسانی که گناه نداشته باشه انسان نورانی میشه. سومین کسی که امیرالمؤمنین فرمود خوش به حال او، کسی است که وصلحت سریرته، کسی که صالح کرده باشد درون خودش را، باطنش پاک باشه، باطنش صالح باشه. ببینید عزیزان، پاکی باطن یکی از اصول مهم ایمان است. اگر کسی باطن و درون صیقلی و صاف و نورانی نداشته باشه، این در واقع به مدارج ایمان نرسیده است، این سر از اون بلندای ایمان در نیاورده است. انسانی که درونش پاک نباشه، این جمله‌ای که هم سخته، این کسی که درونش سریرش پاک نباشه، یا منافق است، یا منافق است، یا کسی است که فاسق. خیلی سخته. ببینید کسی که درونش پاک نیست، یا بیرونش هم پاک نیست، اصلا تقید به دین نداره، تقید به احکام شرعی نداره، درون آلوده بیرون هم آلوده، به این آقا میگن فاسق، یعنی کسی که رسما گناه میکنه. حالا اگر کسی درونش پاک نباشد ولی در بیرون خودش رو ظاهر و صلاح نشون بده، آدم خوبی نشون بده، به این میگن منافق. منافق یعنی از درون آلوده است، از بیرون هی میگه من خوبم. خب اگر کسی این اصلاح سریره را نداشته باشه، پاکی باطن را نداشته باشه، یا سر از فسق در می آورد یا سر از نفاق. خیلی مهمه. انسان باید درونش پاک باشه، از درون نورانی باشه. امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود صحت الزمائر من افضل الزخائر. مگه دنبال ذخیره نیستی؟ مگه دنبال پشتیبان نیستی؟ مگه نمیخوای پول ذخیره کنی برای روز مبادات؟ اون چیزی که بالاترین ذخیره انسان است صحت الزمائر است. درون انسان پاک باشه، درون انسان آلوده نباشه. پس سومین کسی که خوش به حال اوست کسی که درون پاکی داشته باشه، از درون نورانی باشه، از درون متصل به خدای متعال باشه. چهارمین شخص ورمود و حسنت خلیقتو، خوش به حال کسی که اخلاقش اخلاق نیکویی باشه، خوش اخلاق باشه، اهل معاشرت با مردم باشه، اهل مدارای با مردم باشه، در هر جمعی نشست صلح برقرار کنه، ایمان برقرار کنه. این آقا خوش به حالش. خیلی جمله مهمی است، اینکه ما اهل صلح و صفا باشیم، اینکه ما خوش اخلاق باشیم، اینکه ما در خانوادهمون، در محل کارمون، در همسایه‌هامون یه انسان ظاهر الصلاح، یه انسان خوش برخورد باشیم، خیلی مهمه. حضرت فرمود خوش به حال این آقا. حالا جالب آن است که بلافاصله بعد از اینکه فرمود درون پاک باشد، فرمود درون پاک به تنهایی بس نیست. اینایی که میگن آقا دلت پاک باشه، حضرت فرمود دلت پاک باشه چیه؟ اگر تو واقعا دلت پاک باشه بعد اخلاق تو درست بشه، بعد حسنت خلیقتو باشه، معنا نداره. یه نفر بگه من متصل به خدا هستم ولی دروغ میگم، ریاکاری میکنم، فحاشی میکنم، پس این چه درون پاکی شد؟ درون پاک وقتی است که در خلق و خو رفتار و اعمال تو هم ظهور پیدا کنه. دلت پاک باشه اگر بنا شد که با این شعار سر دینداری ما رو ببرن نمیشه. درونت پاک باشه، اگر واقعا درون پاک است بیرون هم باید پاک باشه، اخلاق و رفتار و اعتقاد تو هم باید درست باشه. نمیشه که بگی من دلم پاک ولی گناه میکنم. این چه دل پاکی است که تو رو به گناه دعوت میکنه؟ این دو کنار هم معنا میده. خوش به حال کسی که درون پاکی داره، بیرون پاکی داره، اخلاق خوبی داره، خوش برخورد با مردم. و چقدر ما در مورد این حسن خلق، در مورد خوش رفتاری روایت داریم، چه در نهج البلاغه چه در غیر نهج البلاغه. وجود نازنین رسول مکرم فرمود حسن الخلق نصف الدین، اصلا نصف الدین به همین خوش برخوردید. این روایت خیلی زیباست. رسول مکرم فرمود الخلق وعاء الدین. وعاء یعنی ظرف. خوش خلقی ظرف دین است. ببینید امروز که از مشکلاتی که هست اینه که آقا بچه من خودم مذهبی دیندار، من خودم اهل دیانت، ولی بچه‌م دنبال روی من نیست، ولی بچه‌م در مسیر من نیست، چه کنم؟ حضرت فرمود رسول مکرم الخلق و آدین. اگر میخواهی بچه تو ظرفیت دینداری داشته باشه، خب تو خوش اخلاق باش. تو اخلاقت درست نیست در خانه، تو تندی، تو عصبانی هستی، تو اخلاق زشتی داری. بعد میگه خب بچه‌م چرا نماز نمیخونه؟ بچه‌ت نگاه میکنه به تو میگه این که پدر منه، این که مادر منه، این که همیشه نماز میخونه، روزش ترک نمیشه، خب این چه اخلاقیه که داره؟ من دیگه نمیخوام دیندار باشم. حرف اون بچه اشتباهه ها، حرف او اشتباهه، ولی بالاخره او داره با این بهانه دینداری رو ترک میکنه. فرمود الخلق و آدین. مگه نمیخوای ظرفیت دینداری ایجاد کنی؟ مگه نمیخوای در جامعه بی حجاب تبدیل بشه به محجبه؟ کسی که در فضای دینی نیست متدین بشه، راهش اخلاقه. اخلاق ظرف دینداری است. اگر میخواهی دیگران را هم به این دین دعوت کنی، به این ظرف دعوت کنی، خوش خلق باش، خوش برخورد باش تا دیگران دعوت بشن. باز از رسول مکرم روایت داریم فرمود ما من شیء اسقل فلمیزانه من حسن الخلق. هیچ چیزی در ترازوی روز قیامت به اندازه خوش اخلاقی سنگین نیست. حالا روایت قشنگیش اینه. ما روایت دیگری داریم که در مورد صلوات بر محمد و آل محمد علیهم صلوات الله فرمود ما فی المیزان شیء اسقل من الصلوات من الصلاة علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. روایت دوم فرمود هیچ چیزی در میزان اعمال سنگین تر از صلوات بر پیغمبر نیست. اونجا فرمود صلوات با اون عظمتش، درود بر پیغمبر و آل پیغمبر، صلوات همونقدر سنگین است که خوش اخلاقی سنگینه. یعنی این دوتا در کنار همن، خوش اخلاق باش از اون طرف صلوات بفرست، اینها ترازوی اعمال تو رو سنگین میکنن، اینها تو را برای بهشتی شدن راهت رو هموار میکنن. انسان باید خوش اخلاق باشه. سومین کسی که به تعبیر حضرت خوش به حال اوست، کسی که خوش خلق باشه. حضرت فرمود امیر المؤمنین من ساء خلقه مله اهله، کسی که خوش من ساء خلق، بد اخلاق باشه، پرخاشگر باشه، تندخو باشه، عصبانی باشه، این در نزد زن و بچه خودش هم دیگه جایگاهی نداره، ملول میشوند، خسته میشوند از دست او. آقا اگر زندگی خوبی میخوای خوش اخلاق باش، اگر عاقبت به خیری میخوای خوش اخلاق باش، اگر روزی زیاد میخوای فی سعت الاخلاق کنوز الارزاق، در خوش اخلاقی جنج های رزق نهفته است، دنیا، آخرت، خانواده، آرامش، رزق، همه چیز اینجا. حضرت فرمود خوش به حال کسی که خوش اخلاق است، درون پاکی دارد، اخلاق خوبی دارد. در ادامه حضرت فرمود و انفق الفضل من ماله، خوش به حال کسی که انفاق می کند زیادی مالش را. بالاخره هر کسی دستش به دهنش میرسه، اگر بخواد طبق امیال و خواسته ها پیش بره، دنیا رو هم به او بدن باز کمه، میگه من باز میخوام. ولی اگر کسی بخواد یک زندگی آبرومند متعادل متوسط داشته باشه، بالاخره بعضی وقتا، نمیگم همیشه، بعضی وقتا یه اضافاتی هست. حضرت فرمود خوش به حال کسی که انفق الفضل من مال. ما نمیگیم تو گرسنگی بکش تا انفاق کنی، نه، زیاده مالت رو، شما که پارسال مبل خریدی، شما که تازه لباس خریدی، شما که ماشینت الان خوبه، به جای اینکه هی ارتقا بدی گوشی رو هنوز نخریده یکی دیگه بخری، خیلی ها گرفتارن، یه مقداری از این پولت رو هم کمک کن، مشکل دیگران، ضروریات زندگی دیگران برطرف بشه. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، خیلی آیه سنگینه. حضرت فرمود قرآن کریم اصلا لن تنالوا البر، شما وارد بر و نیکوکاری نمیشوید مگر اینکه انفاق کنید از اون چیزهایی که دوست دارید. بله انسان مالش رو دوست داره، ولی با همین که دوست داری باید انفاق کنی، هنر اینه. یا مثلا قرآن کریم فرمود و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، آل الله علیهم صلوات الله، با اینکه خودشون احتیاج به این غذا داشتن، با اینکه خودشون حب به این غذا رو داشتن، دوست داشتن بخورن، ولی از او گذشتن. این گذشتن است که انسان رو بزرگ میکنه. و این رو هم عرض کنم، آنچه را که انسان میگذرد انفاق میکند، اینها باقی میمانند، و آنچه را خودش مصرف میکنه از دستش میرد. وقتی رسول مکرم یک گوسفندی رو قربانی کردن، با همسرشون عایشه بود، پیغمبر گفت این قسمت رو ببرید برای فلان فقیر، این بخش گوشت رو ببرید برای فلانی، گوشت تقسیم شد. پیغمبر فرمود که چقدر از گوشت باقی موند؟ عایشه گفت که آقا از کل گوسفند فقط یک کتفش باقی موند. پیغمبر اکرم فرمود جمله‌ای که گفتی اشتباهه، بقیه کلها غیر کتفها، همش موند، این کتف را که خودمون خوردیم از دستمون رفت. آنچه را که انسان انفاق میکنه که از بین نمیره، این میماند، این حفظ میشود، خدای متعال این رو میگیره. ما قرض الحسنه میدیم به خدا، انفاق میکنیم به خدا، فردا خداست که جواب ما رو میده، چند برابر این پول، این انفاق به انسان برمیگرده. خوش به حال کسانی که اگر زیادهی مال دارند، این مال رو هی انبار نمیکنند، ذخیره نمیکنند، این رو در راه خدا میدن. امیرالمؤمنین فرمود، این روایت رو خوب توجه کنید، فرمود انکم الی انفاق مکتسبتم احوج منکم الی اکتساب ما تجمعون. ما خیال میکنیم هر چی که جمع کنیم خوبه، هی پول روی پول، خانه روی خانه، ابزار روی ابزار، اما حضرت فرمود شما به آنچه که انفاق میکنید محتاج تر هستید تا آنچه که جمع میکنید. این چیزی که جمع کردی مال خودت، مال ورثت، تمام شد، اون چیزی که انفاق کردی به دست خدا رسید، فردا بر میگرداند به تو. شما به آنچه که انفاق میکنید و میدهید میرود محتاج ترید تا آنچه که نگه میدارید. ما باید انفاق کنیم، یکی از شروط خوشبختی، یکی از شروط خوشبحال کسی شدن آن است که دست دهنده داشته باشه. و امسک، یکی دیگه از ویژگی های انسانی که خوشبخته، و امسک الفضل من لسانه، خوشبحال کسی که حرف های اضافی زبانش را حفظ می کند. حفظ کردن زبان خیلی سخته. امساک یعنی حفظ کردن. روزه را میگن باید از اذان صبح تا اذان مغرب امساک کنی، خود نگهداری کنی، آب نخوری، غذا نخوری، کاری که روزه رو باطل میکنه انجام، خود نگهداری سخته ولی باید انجام بدی. حضرت فرمود و امسک الفاظ من لسانه. خیلی وقت آدمی چیزهایی به زبانش میاد، اگه بگه خیلی ها میگن که عجب چیزی گفت، یه غیبت درست و حسابی کنی که چیزی که دیگران نمیدانن رو در جمع بگی، همه میگن اوه چقدر بلده. یه جایی یه استهزایی کنی، یه جمله‌ای بگی که کسی رو خورد کنی، تهمتی بزنی، دروغی بگی، خب اینها شاید در ظاهر یه شیرینی هم برای طرف داشته باشه، ولی فرمود امسک، نگه دار خودت رو. و امسک الفاظ من لسانه، حرف زیاد نزنه، حرف بی‌محابا نزنه. اگر کسی هر چیزی که به ذهنش رسید رو به زبان آورد و بیان کرد، این فاتحهش خونده است. مگه هر چیزی به ذهن انسان میاد باید به زبان بیاد؟ خیلی باید نگه. اینکه بزرگان در سیره بعضی علما میخونیم که اونها روی زبانشون سنگریزه میگذاشتن که اگر خواستن حرف بزنن این سنگ رو باید در بیارن، فکر کنن، تأمل کنن. عاقل کسی است که فکر میکند بعد حرف میزنه. اگر کسی هر چیزی به زبانش اومد گفت، این دیگه خوش به حالش نیست، این واقعا بد به حالشه. در حکمت 60 خوندیم دیگه، اللسان سب اون ان خلیه ان اگر، زبان اگر رهاش کنی درنده است، پلنگ پاچه این و اونو میگیره. خب این خوش به حالشه؟ کسی که مدام یه عده رو اذیت کنه، یه عده رو ناراحت کنه، دل این و اون رو برنجونه، این که خوش به حالش نیست. خوش به حال کسی که زبانش رو کنترل کرده. رسول الله فرمود لا یسلم احد من الذنوب حتی یخزن لسانه، هیچ کسی از گناه محفوظ نمیماند مگر اینکه زبانش رو حفظ کنه. تا زبان حفظ نشه انسان گناه میکنه. اونقدر گناهان زبان زیادن، تهمت است و غیبت است و افترا است و بهتان است و خیلی. ما باید اهل مراقبه باشیم. اگر زبان را حفظ نکنیم دیگه از خوشبحالی هم هیچ خبری نیست. خوشبحال کسانی که مسلط بر زبانند، نه اینکه زبان مسلط بر اونها باشه. در حکمت 2 فرمود حانت علیه نفسه من امر علیها لسانه، کسی که زبانش را بر خودش امیر کند خودش رو ذلیل کرده، حقیر کرده، خار کرده. خب این دیگه خوش به حالش نیست. آدم ذلیل که خوش به حالی نداره. عزیز است اون کسی که میگه من بر زبان خودم مسلطم، خطا نمی کنم. در نتیجه انسان اگر بی محابا حرف بزنه، هر چیزی خواست بگه، این دیگه از زمره انسانهای خوشبخت خارج میشه. این دیگه وای به حالش، بدا به حالش. در جمله بعد حضرت فرمود و ازل عن الناس شر. ازل یعنی دور، دور است شر او، بدی او، مشکل او، ظلم او از مردم. خوش به حال کسی که به کسی ظلم میکنه. خوش به حال کسی که اگر هم یه وقتی خواست نسبت به کسی تندی داشته باشه، به خودش تندی میکنه، به نفسش تندی میکنه. به جای اینکه سر زن و بچهش داد بکشه، سر خودش داد میکشه. به جای اینکه بخواد به همسایه‌اش ظلم کنه، یه نهیبی به خودش میزنه که چرا میخوای این کار رو بکنی. فرمود ازل عن الناس شر. خوش به حال این آقا، یک عمر زندگی کرد ولی هیچ کسی نگفت به ما ظلم کرد، حق ما رو خورد، اذیتمون کرد. این خوشبخت خوشبختیه. خوشبختی که به این نیست انسان قلدر باشه، هر روز کسی را اذیت کنه، زن و بچهش از دست او در آسایش نباشن. خدا رحمت کنه مرحوم حاج آقا فقیه ایمانی، حاج آقا کمال فقیه ایمانی، بارها و بارها به ما توصیه میکردن که طوری رفتار کنید که اگر از خانه بیرون رفتید زن و بچه دلشون برای شما تنگ بشه، مشتاق باشن شما در خانه باشید. بعضی ها اینقدر بدخلقن، بعضی ها اینقدر شرند، اینقدر گرفتاری برای دیگران ایجاد میکنن، زن و بچه میگن کاش 2 ساعت از خونه بره بیرون این نفس راحت بکشید. وای به حال این مرد، وای به حال مردی که خانوادش طلب مرگ کنند برای او. حالا زن و مرد نداره، هر کسی. خوش به حال کسی که شرش به کسی نمیرسه، شری ندارد و اگر هم یه بدی داشته باشه درون خودشه، به دیگران سرایت نمیده. امام باقر سلام الله علیه فرمود لیس منا ولا منکم من ظلم الناس، از ما اهل بیت نیست، از شما شیعیان هم نیست، کسی که به مردم ظلم کنه، کسی که حق مردم رو بخوره، کسی که مردم رو اذیت کنه. این جمله لیس منا خیلی سنگینه، یعنی ما شما رو به عنوان مسلمان و شیعه معتقد قبول نداریم، حالا تو هرچی خودت رو به ما بچسبونی ملاک نیست، ما میگیم نمیشناسیم، برو تو با ما نیستی. ظلم به دیگران، شر رسوندن به دیگران ما را از دایره دوستی، محبت و ولایت آل الله خارج میکنه. و در جمله پایانی حضرت فرمود و وسعت السنه ولم ينسب الى البدعه، خوش به حال کسی که وسیع و کافی باشد برای او سنت. سنت یعنی احکامی که از رسول مکرم و ائمه رسیده، یعنی آنچه که از دین قطعی و یقینی است. خوش به حال کسی که دینداری رو بر مبنای رساله توضیح المسائل انجام میده، من در آوردی نیست و لم ينسب الى البدعه، منسوب به بدعت نیست، بعضیا اصلا به پیشانیشون مهر خورده، اینا اهل بدعتن، اینا هر چند وقتی یه حکمی به احکام دین اضافه میکنن، یه حکمی از احکام دین رو حذف میکنن. آ چرا اینجوری میکنی؟ سنت دین خدا که کم و کاست نداره که تو بخوای کم و زیادش کنی، دین خدا کامله. خوش به حال کسی که به این دین پایبنده، من دلم میخواد و اینجوری به نفع منه و حزب من اینطوری خوشحال تره، این نیست، اینا بدعته. خدا به من گفته این کار رو بکن، چشم، حالا به سودمه در ظاهر، به ضررمه. به ما گفتن شما راست بگید ولو این که به ضررتون تمام بشه، راست بگو ولو این که ضررتو در او باشه، چون ملاک ضرر و نفع من نیست، ملاک حرف خداست، ملاک سنت است. و وسعت و سنت، خوش به حال کسی که سنت برای او وسیع است. ولم ينسب الى البدعه، و به بدعت ها نسبت داده نشده. خب عزیزان، این جمله هم برای خودش یک نکته مهم و زیبایی داره. حضرت بحث سنت را با وسعت کنار هم قرار میده. سنت برای انسان گشایش ایجاد میکنه. کسی که اهل مراعات دین باشه، کسی که به فرمایشات اهل بیت، پیغمبر، اهل بیت عمل کنه، این در یک گشایشی است. و کسی که اهل بدعت باشه در ضیق است، در تنگناست، در گرفتاری است. مؤمنین اهل نشاط روحی هن. چون اونایی که واقعا به دین عمل میکنن از خودشون حرفی ندارن، هرچه مرجع گفت، هرچه دین گفت، اینها خیلی اوضاعشون خوبه. ولی کسانی که اهل بدعت باشد برای خودشون یک حصار تنگی درست میکنن که در این حصار تنگ خودشون حتما خفه خواهند شد. رسول الله فرمود اهل البدع شر الخلق والخلیقه، بدترین مخلوقات و بدترین خلق بدعت گذاری است. چیزی که جزء دین نیست رو ما به عنوان دین به مردم غالب کنیم. حکمت، حکمت بسیار زیبایی است. امیرالمؤمنین 8 مورد از عواملی که باعث خوشبختی انسان میشه رو ذکر کرد. فرمود شما اهل این 8 مورد باشید. خوشبخت کسی نیست که، حالا در رسم ما اینه، میگن که فلانی خوشبخت شد، مثلا 4 بچه داره، خوشبخت شد همسرش پول داره، خوشبخت شد در دانشگاه فلان قبول شد، اینا ملاک خوشبختی نیست. چه بسیار کسانی که استاد فلان دانشگاه هستن ولی بدبختن، چون اعتقادات، چون اعمال، چون نیت خالص ندارن، چون خوش اخلاق نیستن. ملاک خوشبختی این 8 موردی است که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود. خدا به حق این لحظات مبارک، لحظات نزدیک به افطار ماه مبارک رمضان، خدا به عظمت امیرالمؤمنین علیه السلام توفیق عمل به این فرمایشات رو به همه ما عنایت کنه. از کسانی باشیم که واقعا در نگاه امیرالمؤمنین انسان خوشبختی هستیم و خوشبختی به اعتقادات و اعمال صالحه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.